بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما هفته گذشته در کتاب سید از سیره امیر المؤمنین به مقدمات و تحلیل صلح امام مصطفی علیه السلام گذشت و قرار این شد که این هفته انشالله دو نمونه دیگه از مصادیق سیره اهل بیت علیهم السلام با هم مرور بکنیم که به نظر میرسه یکم محل تأمله و نسبت بهش سوالات و شبهات مطرحه. یکی جریان امام صادق علیه السلام و نوع رفتار ایشون ناظر به موضوع خلافت و قیام، و دوم جریان قبول ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام. در مورد امام صادق علیه السلام ما در چهار محور می‌خوایم به بحث بپردازیم. اول فضاشناسی بکنیم، ببینیم زمان امام صادق علیه السلام چه خبره. دو، وظیفه خاص اون امام رو ناظر به غایت هدایت ببینیم، عملکردشون رو ببینیم، و بعد ببینیم امام صادق علیه السلام اگر که این سوال ازشون مطرح شده که چرا قیام نکردن مثل امام حسین علیه السلام، آیا شرایط زمان اون بزرگوار با زمان اوائل به حسین علیه السلام قابل مقایسه هست یا نه. اولین نکته که در مورد امام صادق علیه السلام باید بهش دقت بکنیم فضاشناسیه. قبلا هم که بحث‌های مختلف عرض کردم خدمتتون که تحلیل رفتار یک انسان، حالا معصوم یا غیر معصوم، بدون دقت در فضایی که او درش واقع شده کار منطقی نیست. یعنی ما یه آدم یه جایی یکی هل داد، خب این تو چه فضایی بود، چه اتفاقی افتاد، کیو هل داد، چرا هل داد، بعدش چی شد، ما کار ندارم که هل داد، هل دادن کار خوبی نیست. بعد فضاشناسی میکنیم، این اگه این آدم او رو هل نمیداد باعث مثلا کشته شدن انبوی آدم شد، یه رو مثلا بخواسته یک دونه فرض فهمید عملیات انتحاری انجام بده قبل از اینکه خودشو منفجر بکنه، یه نفر او رو هل داده، طرف افتاده مثلا توی چاله‌ای، خودشو منفجر کرده، اطراف همون چاله خراب شده، در حالی که اگر بیرون بود 500 تا آدم کشته می‌شدن. فضاشناسی بذار اینکه یه واری کسی لخت او یه رفتاری رو از صدر اسلام برمی‌داره می‌ذاره امروز، چرا الان این کار نمیشه؟ بزرگوار فضاشناسی بکنیم کار چه بستری بوده، بعد ببینیم آیا اون بستر الان هم صدق می‌کند یا نمی‌کند. اول فضای امام صادق علیه السلام رو بکنیم. فضایی که نظر درش واقع شدن لاغت 4 تا ویژگی داره. یک، مناظرات خاص و جدید با سایر فرق دینی. تا قبل از امام صادق علیه السلام و تا حدودی امام باقر علیه السلام خیلی بحث فضای شیعه و سنی به شدت بعد مطرح نیست، یعنی خیلی فضا خفیف قبلش. زمان امام حسین علیه السلام ما چیزی تحت عنوان شیعه به این معنایی که زمان امام صادق علیه السلام داریم نداریم. بحث‌های سرتاسر با اینکه اینا علوی هستن اینا غیر علوی هستن در همین حده، نه بیشتر. اما وقتی امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما شروع میکنن به تبیین مبانی فقهی و کلامی و اصولی شیعه، آروم آروم خط کشی بین ما و غیر ما چی میشه؟ مشخص میشه. شما نگاه کنید توی روایاتی که از این دو بزرگوار که بهشون صادقین گفته میشه، وقتی توی روایت میگه ان صادقین، یعنی یا برای امام باقر علیه السلام یا برای امام صادق علیه السلام، به این دو بزرگوار میگن صادقین. شما نگاه میکنید تو عبارت این دو بزرگوار کلمه اندنا رو زیاد میبینید. طرف مثلا میاد میگه فلان چیز، امام میگه اندنا فلان مطلب. اندنا یعنی نزد ما شیعه، قبلش اینجوری سابقه نداره، خیلی محدوده. امام در فضای واقع شده که فضای سیاسی به دلایلی که عرض خواهم کرد یه ذره باز شده از یه طرف، از این طرف امام باقر علیه السلام مبانی ما رو تبیین کرده، اینجا بقیه فرق شیعه، بقیه فرق دینی و حتی فرق شیعه اومدن سراغ شیعه اسم عشری که ماییم. یعنی اینجا بحث هم با بقیه مذاهب اسلامی است که در رأسشون اهل سنت هستن، که اهل سنت هم هنوز اون موقع کامل شکل نگرفتن، چون ائمه چهارگانه اینا تازه از اینجا به بعد چیکار می‌کنن؟ شکل می‌گیرن. خب یه فضای دین مذهبی است شیعه و کسایی که اعتقاد به خلافت خلفای سگانه دارن قبل از امیرالمومنین علیه السلام، از اون و فضای درون مذهبی هم هست، شیعه زیدیه شکل گرفته. و اینا الان میگن بعد از امام سجاد علیه السلام زید ابن علی دیگه امام باقر علیه السلام یعنی محمد ابن علی مطرح نیست. این فضای سیاسی و زمین سازی که امام باقر علیه السلام کرده حضرت رو در یه حالا به قول شما کانتکست میشه، به قول شما خارجی ها، به قول ما میشه یه فضا، یه بافت جدید مثلا قرار میده که مسبوق به سابقه نی که قبلا کسی بگه خب ما معتقدیم بعد از امام سجاد علیه السلام زید، شما الان چی میگی؟ مثلا زید اینو میگه، شما چی میگی؟ شما چی میگی؟ این شیعه چی میگه؟ شیعه دوازده امامی. دو، شباهت جدید، خدا، کلام. قبل از این خیلی این بحثا مطرح نیستش که عالم حادثه یا قدیمه. یعنی چی؟ بله؟ بوده یا ایجاد شده؟ کسی خبر این سوالا نمی‌کنه. امیرالمومنین علیه السلام جمع می‌کنه مردم، میگه سلون قبلا تف بدونی چی می‌پرسن؟ میگن چهارپای ما چند تا مو داره؟ مثلا الان حضرت بگه 221,824,730 تا، میتونی بری بشموری آخه؟ خوشحال سوالش می. اما الان طرف میاد میگه که خب رابطه ذات خدا و صفات خدا چیه؟ این سوال قبلا مطرح نبوده. چرا این سوالات مطرح میشه؟ امام باقر علیه السلام باب مباحث کلامی رو باز کرده، وقتی یه بابی باز شد سوالات ناظر به اونم دنبالش میاد دیگه. ممکنه شما مثلا نسبت به یه موضوعی در مورد مثلا علم رجال هیچ شناختی نداری، یه کسی توضیح میده اون حوزه رو، توضیح میده شما چی؟ سوال پیدا میکنه. حالا اینکه توضیح میده اگه میدهش اینجوری شد چجوری میشه؟ مثل بحث قتله. مثلا ما بچه ها حقوق جزای عمومی 1 داریم، بعد باید جزای عمومی 2 بخونن، جزای عمومی 3 بخونن، بعد برن جزای اختصاصی 1 بخونن که جرم علیه تمامیت جسمانی رو داره، مثلا بحث قتل رو. ولی تو جزای عمومی 1 تا در مورد انواع قتل یه بس ما هم میگه استاد باشین اگه کسی اینجوری کنه، یعنی 3000 فرض مثلا میشه. همان که علاقه مند به مباحث قتل یا خود قتل بالاخره هستن دیگه. شما هم همینطوری در عمر باقی با شما رسیدین به سطح 3 با شما کوفیان اونجا خواهید دید آقا انواع قتل رو برای دیه زن و مرد میگی؟ باشید اگه این نفر اینجوری نفر رو بکشه چجوری میشه؟ مثلا یه پرونده‌ای بوده نمیدونم دخترم موش داده دختر خالش رو کشته، مقدمه میده این آقا مشی میشه میکشن انشالله اعدام بکنن میدونم باید کارش میخواه از کنم که بعضی موقع انسان نسبت به یه موضوعی خالی از ذهنه، وقتی اصل موضوع رو میگن باید نسبت به اون موضوع چی میشه؟ سوال من میشه. امام باقر علیه السلام یه زمینه رو فراهم کرده، مردم رشد کردن اومدن بالا، فضاهای علمی، بسترهای جدیده، سالای جدید میاد. سه، و همه اینا رو امام باید مدیریت بکنه. این که خب سوال به وجود اومده، خب این سوالی که باید جواب بده و همه سراغ کی میان؟ سراغ امام صادق علیه السلام. سه، با ترجمه علوم دینی. خب تا قبل از این جریان علوم خاصی که در یونان بوده مثل فلسفه و متعلقاتش، بحث منطق و متعلقاتش مثل منطق ریاضی، اینا تا قبل از زمان امام صادق علیه السلام لاغت تو جامعه دینی خیلی خبری ازش. این دوره بعد از این که یک عده‌ای آشنا میشن با این مباحث کنجکاو میشن، از اون طرف کشور اسلامی گسترش پیدا کرده، همسایه روم شده، عده‌ای از اونجا میان، آروم آروم این مبادلات فضا رو به این سمت بکتر. ما سراغ امام صادق علیه السلام میگه آقا ارسطو اینو گفته، در یونان اینو گفتن، حالا اگه نمیگفته مثلا ارسطو اینو گفته، یه همچین مطلب، یه همچین گزاره در یونان بوده، شما چی میگین؟ مثلا نظر شما در مورد نظریه سعادت در مثلا افعال اخلاقی چیه؟ خب اینا قبلش مطرح نبود، علومی ترجمه شد، سوالات جدید مطرح میشد. و چهارم، دوره انتقال سیاسی است. یه فضای حاکم بود، یه فضای دیگری میخواد حاکم شه. دوران چی به چیه؟ انتقال بنی عباس به بنی امیه به بنی العباس. حتی دقیق‌تر اینی که بگیم بنی مروان باریکالله به، چون بنی امیه بعد از یزید پسرش معاویه اومد بالا منبر گریه کرد و اظهار ندامت و پشیمانی رفت مرد، دیگه کی اومد سر کار؟ مروان اومد. یعنی در واقع بنی امیه تمام شدن همون موقع. حالا به نای بنی امیه شد. این فضا میخواد منتقل شه. این دوره انتقال سیاسی از بنی امیه به بنی عباس یه فترتی درست میکنه، چون نظام قبلی قوت نداره، داره تضعیف میشه، نظام فعلی هم هنوز شکل پیدا نکرده، هنوز جاگیر نشده. یه دوره چی داریم این وسط؟ دوره فترت سستی. البته اینجا هم بکنم برسی از این فضای فترت سستی یک تعبیر غلطی میکنم، یعنی گویی از ابتدای زمان امام باقر علیه السلام تا انتهای امام صادق علیه السلام که از شیخ الائمه دیگه از همه ائمه سنشون بیشتر بوده، یک مثلا 100 سال کی به کی بوده، ائمه می اومدن میرفتن، مطلقاً اینطور نیست. مطلقاً یه دوران خیلی کوتاهی اون سیستم شل شده، این سیستم هنوز صفر نشد. یه دوران کوتاهی این بسد، یک کمش به امام باقر علیه السلام بخوره، یکم به امام صادق علیه السلام، بس سلام. یعنی که فکر کنیم یه 30 سال امام باقر علیه السلام تو کویت بوده، 40 سال امام صادق علیه السلام. اصلاً اینطور نیست. یه نمونه شو عرض بکنم. ببینید در زمان امام صادق علیه السلام فضای اختناق تا کجا پیش رفته؟ یه کسی بلند شده از جای دوری، حالا ولی کجا بود مثلا، از شاید ایران بود یا هر جای دیگه، کومید اومد مدینه، یارا حضرت پیدا کرد، گفت به امام صادق و ابا عبدالله بگید که من میخوام بیام چه دیدنش، سوال دارم. این پیغام رو داد، چی عیان خواست حضرت که ارتباط داشتن در قالب همون کلاس و درس و اینا، حضرت پیغام دارم همچین کسی از فلانجا اومده از شما سوال داره. امام فرمودن بهش بگید سوالش از شما بپرسه، شما از من بپرسید جواب و میگم بهش بگید، خودش سمت من نیاد، چون اگر بیاد جاسوسای منصور من و خونه من رو تحت نظر دارن، او رو شناسایی میکنن، اذیتش میکنن، یا حالا میگیرن میکشنش. خوب دقت کنید، یه سوال میخواد بپرسه. اومدن بهش گفتن آقا سوال تو بگو، ما از حضرت بپرسیم جواب شو بیاریم. گفت ما این همه را کوبیدیم از اون ور مثلا کشور اسلامی اومدیم هم حضرت رو ببینیم، حالا یه جوری نمیشه مثلا خود دیدن حضرت هم برای من خوب موضوعیت داره دیگه. حضرت پیغام دادن آقا این دوست داره حتما شما رو ببینه. حضرت هم بودن بهش بگید یه ظرفی رو برداره، مثلا تشکیل آدم متنفس میشه، آدم سایه بود تو شهر خودش، یه ظرفی برداره پر اختیار کنه بذاره رو کلش، توی کوچه ها داد بزن، علامه یش داد بزن، آی خیار خیار دارم بیاین مثلا خیار بخرین، خیار ارزون بالا، اینجوری میاد وارد کوچه ما میشه، من میام دم در میگم آی مثلا خیار فروش بیا، اومدش مثلا بهش میگم نیم کیلو یک کیلو خیار بده، داری که دارم ازش میخرم و پولشو میدم، سوالشو بپرسی جوابشو میدم، بعد که من پولشو میدم خیارا رو میگیرم دیگه زود بره که جاسوسایی که دارم کنترل میکنن احساس نکنن او غیر متعارف میشه. من هم که پرسید جواب دادم به همین رد و بدل خیار گرفتم پول رو دادم دیگه بیشتر نشینه. این وضعیت زمان امام صادق علیه السلام. پس این که کل دوران امام حضرت راحت مثلا شیعیان رو جمع میکرد، خب یک عده مثلا شمشیر تمرین میکنن، یک عده نیزه تمرین میکنن، مثلا اینا شما تیراندازی یاد بگیرین تمرین میکنین، منصور در واقع غلط کرده اون فلان کیه، اینطوری نبود اصلا. بله 4000 تا شاگرد داشتن. بله همین به شاگرداشون میرسیم. 4000 تا شاگرد یعنی چی؟ خب حالا یه پرانتزی هم باز کنیم، همینجوری که تن و بدن ماها بلرزه. زمان امام صادق علیه السلام یه نفر یه سوال میخواسته بپرسه، باید از اون ور جامعه اسلامی بلند میشته با یه چارپایی چیزی میومده این ور، بعد تو مدینه تو هوای 50-55 درجه بالای صفر یه ظرفی میذاشته رو سرش، تو کوچه ها زیر آفتاب داغ با ترس و لرز میومده در حد مثلا یک دقیقه که 5 تا خیار رو مثلا بکشه و بده و یه پولی بگیره، یه سوال میپرسیده، تازه ممکن بوده همین سوال هم باعث بشه جاسوسا بیان از او بازجویی و استنتاق بکنن که جواب یه سوال بتونه چی پیدا کنه. خب در سال 1437 هجری قمری، همون 1394 ما و 2016 شما خارجی هستید، ما الان برای که به جواب یه سوال برسیم چه کار باید بکنیم؟ آقا ما الان باید بلند شیم یک دونه اسب بگیریم سوار شیم بریم مثلا در بورکینافاسو، در اونجا یک ما در حالی که دراز کشیدیم، فهمی راست و چپ تفاوتی نمی نمایند، دراز کشیدیم و عادات آلات و ادواتی همچون همین بلنش باکنیا شما یا لپتاپی تبلتی چیزی در حضور ما شرفیاب هستن، کافی اون کلمه رو تایپ بفرمایید تمام، یه باری انقدر جواب میاد که ما نمیدونیم کدومش سایت های خوب ها. یعنی بعضی وقت خیلی وقتی که مسئله اعتقادی شما سایت های به درد بخوری که خوشنامه نگاه بکنید اطلاعات هست. حالا سوال بعد اینه، ما میدونیم در قیامت ما نگه داشت میان میگن که خود شما آقای فلانی یا خانم فلانی شما در چه دوره بودین؟ در دوره‌ای که دسترسی شما به آنچه علم است، علم دین است، معارف دینی است، معارف هر چی چقدر کار داشت؟ در حد به امر او از اراده شایان یقول له طيب فیکون. خب شما چقدر استفاده کردید؟ نه من اینجا به خدا میگم خدای اصلا سرعت این دره دور انقدر پایین بود ما عمل الیوم نخت ما علا افباهه و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجل هم به مکانو. دیگه برای خدا هم من به شما قول شرف میدم بابت تمام امکاناتی که امروز در اختیار من و شما هست در اختیار پدر مادرای ما نبود. بپرسید حالا پدر مادر یا اگه جوونه از پدر بزرگتون سال 1340 1345 1350 تو همین کشور تو همین تهران اگر یک کسی میخواست مطالب عقیدتی دینشو بدونه چه کار باید میکرد؟ بپرسید. اونا میرفتن کافی نت میرفتن. کافی نت کجا بود؟ کافی شاپ هم نبود اون موقع. اینا برای که یک دونه کتاب که مسائل عقیدتی درش هست بتونن بگیرن استفاده بکنن بعضی وقتا ممکن بود جانشون به خطر بیفته. 50 سال پیش تو همین کشور همین جایی که ما هستیم حالا اینجا تو بیابون بود اون موقع. بعد الان من و شما برای این که بدانیم فقط باید اراده کنیم، هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنیم. هی اراده بکنیم هست. از ما اراده بکنیم مطالب میاد جان مادرت منو بخون. بعد ما هم خودم رو عرض میکنم ابتدایی ترین چیزها رو بلد نیستیم. از اون طرف ابتدایی ترین سوالاتی که از همون میشه گیر میکنیم. همیشه هم اینجوری منم باید دوست دارم که دیگران هدایت بکنم، انقدر دوست دارم خدمت بکنم، ولی متاسفانه. متاسفانه چی؟ شما متاسفانه یه زحمت بکش یه وقتی دور از جون دو خط مطالعه کن دور از جون. ما این بعضی وقتا با یه چیز رو اینجوری میکنم براوان میاد ساز ما واقعا دوست داریم یه کاری بکنیم. من به شما عرض بکنم نمیخواد یه کاری بکنیم مطالعه نه استاد یه کاری مهمتر از مطالعه نداره. مهمترین کار مطالعه است. ما باید شب و روز بخونیم شب و روز. گفتم بهتون بازم میگم یه طلبه واسطه بروجدی رحمت الله علیه گفت فرق ما با شما چیه؟ چی گفتن ایشون؟ یه فرق بیشتر نداره. من درس میخوندم مگر این که استثناءن کاری پیش بیاد مجبورشم کار دیگه بکنم. شما کاری دیگه میکنید مگر این که استثناءن درس بخونید. همین یعنی فرق ما فقط همینه. بله بعضی وقتا ببخشید استاد آخه این مطالب رو انسان از کجا بعضی وقتا صحبت انسان کنه استاد این مطالب رو کجا آوردین؟ از اینترنت. از همین اینترنت ما نه اینترنت ما ها اینترنت اون تبلیغ یه دونه اینه که اینترنته. فقط وقت میخواد. وقت ما وقت نداریم. خب بله وقتی که تمام روز من واقعا به شما هشدار میدم چه اونایی که مجردید چه متأهلید باور کنید یکی از عوامل سردی روابط امروزی تو جامعه ما برادر و خواهر زن و شوهر پدر و مادر و فرزند شده گوشی. یعنی مهمونی الان میریم بخیلی جالبه. سلام خوب هستین؟ خوش آمدین مشتاق دیدار. 5 ساعت بعد تشریف میبرین؟ خیلی خوش آشتم از زیارتتون. جان شما دلم تنگ شده بود. خدا حافظ. الان یه نگاه بخون لااقل نگاه کن بگو خاک تو سرتون که اومدی خونه ما سرش. بعد این میخواد مادر شه میخواد پدر شه میخواد مهربونی بکنه. من یه بار دیگه هم گفتم شما اعصابتون انقدر همه ما انقدر اعصاب داریم وقتی 90% پای گوشی رفت از این که لعنتی ها چه تونی کردن به انقلاب چه اینو گفتن تو دیگه اعصابی برات نمودی که با بچت بشینی حرف بزنی با همسرت بشینی صحبت خوشو بش کنی. میفهمید اینا رو؟ نه. تمام لطافت ما وقت ما اعصاب ما پای این رفته. داره که من به شما عرض میکنم 90 میدونم صد بگم اون که 97% بحثای فضای مجازی مراعه، هیچ فایده ای برش مترتب نیست، چون هیچ کدوم قصد قبول حق رو نداره. بعضی وقتا مثلا مجازی اینو گفته، میگم خب گفته که گفته، لامصب اینو گفته، خب برای چی اساس خودت خرد میکنی؟ اینکه نمیخواد قبول کنه که یه امر واضحی رو انکار میکنه. بدبخت وقت، خب اون که وقت گذاشتی بعد دیگه وقت نمیکنی کار مفید انجام بدی. بعضی گفت نه من در روز کلی مطالعه کنم، مطالعه نیستش که، این اسمش اسم با کلاسش ورگردیه، اسم بی کلاسش مثلا یه واو با یه گردیه، اونم گردی بالاخره، اما چه گردی؟ یعنی سوالات به صورت مکتوب نوشتم. عرض کنم که این فضاییست که حضرت درش واقع شدن و باید کارو پیش ببرن. پس تا میگن امام صادق علیه السلام، عینک فضا رو بزن تو این فضا، میخوای بگی امام صادق علیه السلام چی کار باید بکنی؟ خب وظیفه میرسیم، وظیفه خاص ناظر به غایت هدایت. خب امام صادق علیه السلام مثل هر امامی موظفه چیکار کنه؟ هدایت کنه. وظیفه همه چی بود؟ هدایت. خب حالا ما میگیم امام صادق علیه السلام چه فضای سیاسی واقع شده بود که بعد حالا کامل ترش رو میگیم. امام رفتار شناسی سیاسیش توی فضا معنا پیدا کرد. این امام این کارو کرده، یک. دو، چرا این امام این کارو کرده؟ من بهت میگم. سه، امام تو چه شرایطی بوده که این کارو کرده؟ تا بعد بگم چرا این کارو کرده. شرایط رفتار شناسی سیاسی کنید. اواخر دوران بنی مروان و بنی امیه است، سه تا داداش به نام ابراهیم امام، ابوالعباس صفاح و ابو جعفر منصور چکار میکنن؟ در یه جایی به نام ابوا دور هم جمع. اینا یه عموزادهی دارن امام صادق علیه السلام، یعنی از نوادگان امام مصطفی علیه السلام. اینو دعوت میکنن. این عبدالله امز آدم خوب و ساده لوحیه، فرزندی داره، اون فرزند آدم حسابی نورانی به نام محمد نفس زکیه. این نفس زکیه به خاطر همین بودی خیلی آدم چیزی بوده، متدین و متقی و اهل تقوا و مراعاتی بود. اینا رو هم میارن، حضرت رو هم دعوت میکنن. این سه تا داداش برای این حرکتشون پیش بره دو تا بازو دارن، یه بازو وزیر، یه بازو امیر. وزیرشون کیه؟ ابو سلمه خلال. امیرشون کیه؟ ابو مسلم خراسانی. این دوتا بازو رو دارن، خودشونم خیلی خوشفکر و کیاس و سیاس، از اون طرف دنبال اینن که مشروعیت هم پیدا کنن. پسرموی ساده لف اموزاده، حالا پسرموی مستقیم نوعمون کن مثلا. این رو برمیدارن میارن، پسرش هم میارن، امام صادق علیه السلام هم میارن. تو اون جلسه عبدالله مزرو میکنه به امام صادق علیه السلام، میگه آقا ما میخواییم با پسرم محمد چکا کنیم؟ بیعت کنیم. اینا هم میخواییم بیعت کنن که دیگه محمد قیام کنه به عنوان اون مهدی آخر، چون هم اسمش محمد بوده، هم نام پیامبر عزیزمون بوده، به عنوان اون مهدی و منجی آخر از زمان چکا کنه که شما بشارت شدادین حرکت رو آغاز کنه. امام صادق علیه السلام میفهم من حاضرم با محمد بیعت بکنم برای قیام، ولی به عنوان منجی نه. این محمد اون منجی نیست، او از نسل امام حسین علیه السلام میاد، اگرچه که امام زمان مادری به امام حسن میرسن، میدونید دیگه، بله، چون امام سجاد علیه السلام با دختر امام حسن علیه السلام ازدواج کردن و امام باقر علیه السلام جد پدری و مادریشون امام حسن و امام حسین سلام علیه. خب اینجا حضرت میگن نه، این محمد اون محمد آخر از زمان نیست، بله حضرم من چیز کنم و برای قیام حرکت کنم. این عبدالله ساده بن گرده به حضرت میگه تو داری حسادت میکنی، از اینکه پسر من محور شده مثلا دوستشی خودت محور بشی. حالا نمیدونم، شاید نگاه امام صادق علیه السلام یه نگاه همراه با قصه و حسرت که چرا این بلاهت رو به خرج میده. بهش میگن عبدالله این ستا به حکومت میرسن و تو و بچه‌هات همه رو میکشن، حکومت رو به شما نمیدن. ولی کسی که افتاده رو دنده نافهمی جو نه اینا رو میگی که بیعت نکنی. حضرت بلند میشین میره این صفت رو داشت، احساس میکنن که خب تیر اول به سنگ خورد، تیر دوم رو شلیک میکنن، چیکار میکنن؟ یه نامه می نویسن برای امام صادق علیه السلام تا آقا شما تشریف بیارید، ما میخوایم در خدمت شما چیکار کنیم؟ قیام بکنیم و چنین کنیم و چنان کنیم. این نامه رو ابوالسلام می نویسه، عین نامه مثلا جناب امام صادق علیه السلام، جناب ابوالسلام، جناب عبدالله مد نامه رو هم می نویسه. یارو میاد پیش امام صادق علیه السلام، نامه رو در حالت نامه رو میگیرن میخونن، میگیرن روی آتش، به عذرم نمیخونن، میگیرن روی آتش. یارو میگه اوه اوه عجب اطلاعاتی امام صادق، مثلا دیگه سندم از بین برد که مثلا آقا جواب آقایی میگه تمام نشده. عبدالله مسعود آقا یه نامه دادن به ما که بیاییم ما در خدمت شما این. حضرت میگن این نامه رو برای منم فرستادن، اینا دارن دو دوزه بازی در میارن. باشه نه دیگه، همین شما معلومه که میخواد ما روش نکنیم. میتونید تصور کنید آدم میشه چی دیدی؟ کلا هیچی نمیفهمه، کلا نفهمه یکی بشه اینجوری. نه شما منظور بزرگوار اصلا تو این موضوع من نیستم، فقط شما میگم شما اینجوری. خب نه شما زمینه فهم کنید که بیای داخل، نمیشه. شما اصلا اینوری یعنی اینجا قرمز آبی سبز زرد نمیشه اومد. نه حالا چرا اصلا در آینده تغییر رنگی عزیزم اصلا نمیشه، فقط برای شماست. شما معلوم نیست تو ذهنته. فکر مریض زایده ذهن مریضه. من میرم این دو نفر با هم رفیقم، من میگم این میخواد سرین خلاص پولاش رو بکشه بالا. نه الان خیلی آدم خوبیه با هم خیلی دوست داره، تازه پول نداره که مثلا پول اون رو بالا بکشه، اما بالاخره در حد یک دونه خودکار رو میتونه بالا بکشه. نه اون خودش خیلی ثروتمنده، یه دونه مثلا ماشین با کلاس داره فلان، باشه دوز یه خودکارم. تو کجا الان میگه هر کی با آقا ببین تو این دنیا هر کی با هر کی دوسته میخواد سر اون رو کلا بذاره، یعنی کار مثلا آماری شده. نه دیگه ما به شما میگم این آدمی که اینجوری میگه یا سارقه یا مسروق عنه، یا خودش دزده یا ازش، چون این نمیتونه یه حالت دیگه ای رو تصور کنه. میگه ما خانه این دو نفرم دزده با... یا این دزده یا اون دزده، میگه اون دوتاش دیگه ببین هم دوتا شدن یکی دزده اون یکی. آخه موارد خلاف هم داشتیم، مثلا 90 سال رفیق هم قطعا میخواسته دزدی بکنه نتونسته، بخت نکرده. این آدم شفاش فقط دست حضرت ابوالفضل، نه کار از خدا گذشته، حضرت ابوالفضل اصلا هیچ کارش نمیشه کرد. اینو آدم بدبین هاشون منظور چی بود؟ منظورش یه منظوری داشت؟ آقا منظور نداشتن، یک جوری بود. خب نه اصلا چشمام میشه کی همونطوری هم آدم بیمار. بعدش به حضرت گفت نه برا من میدونم، حالا که مثلا میگفتن تو واسا رست کار، حضرت میگه به منم گفتن به تو رست کار وایسا، نه بهت گفتن اصلا ما رست کار باشون گفتی نه ما یه نفر اولی ما قبول نمی کنیم بیا. من که میدونم شما حتی حالی آقا چی میگی؟ با نشد رفت. رفت بعد از این ابو مسلم به امام صادق علیه السلام پیغام داد ما در خدمت شما. حضرت وارد بازی اینا نشد. لذا اگه کسی میخواد رفتارشناسی سیاسی کنه، اینا یه چیزیه دیگه. ما روایت داریم که اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. از کیاست مؤمن بترس، سرش پایین چیزی نمیگه اما این همه چیو میفهمه. فإنه ينظر بنور الله، خدا بهش میگه چی کار بکن. این مرده که عثمانی که الان همسایه ما برای خودش میتازه و سرصدا میکنه، اولی که اومده بود سر کار یکی از بچه های حزب الله ترکیه، یه گروهی هم در ترکیه، اومده بود پیش که از علمای کشور ما. خب به واسطه یه مثلا دوستی اون واسطه برای من تعریف میکرد، یعنی مثلا ایشون از حزب الله ترکیه اومده، من واسطه شدم ایشون رو بردم پیش یکی از علمای ایران. این دوست ما که واسطه بود گفت من دخوله که اومده خیلی تعریف کرد، آره چیز شده این اردوغان اومده خیلی اوضاع خوب خواهد شد، این جز اسلامگره هاست، کلی فلان کرد بهمان کرد. آخر که تموم شد اون عالم برگشت گفتش که این آدم منافق و ظاهر سازی. همون اول شاید یکی دو ماه بیشتر از روکار اومدن اینا نگذشته بود. حالا کجا میگه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر، او نگاه میکنه به آسمان، پیشگویی و قیب و رمالی نیزن دود بلند شه تونه نام فال قهوه نگاه کنه. خب امام دفتر سیاسیش این شکلی بود، قاطی این بازی نشد. چیکار کرد؟ رفت نشد خونه شون و مشغول دعا خوندن این نشد. نخه عمل کرد امام در حوزه قول، فعل و تقریر. تقریر چی بود؟ سکوت امضایی. انقدر مفصل شد که ما رو مستغنی کرد. شما الان هر کدوم از کتابای حدیثی شیعه رو باز کنید، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد بن صادق، قال صادق علیه السلام، ان صادقان علیه السلام، موردی حضرت رضا علیه السلام. شما نکنید نسبت روایات از امام صادق علیه السلام و بعد امام باقر با بقیه اهل بیت، ما چه به جهت منابع چه به جهت روش اجتهاد اگر امام صادق علیه السلام نداشتیم بیچاره شده بودیم. هر چی ما نیاز داشتیم اون حضرت به ما داد. یعنی از این دوره حضرت استفاده کرد، انقدر منابع شیعه رو قوی کرد که ما بعد 1400 سال با استفاده از همین منابع هر امر جدید رو میتونیم وقتش رو از منابع شیعه کنیم به دست بیاریم و استخراج کنیم. علی‌رغم همه اینا میگن آقا ولی اگه امام صادق علیه السلام قیام میکرد بازم بهتر نبود. از قیام خوبه، حالا علمم خوبه، حدیث شده امام حسین هم خوبه، حالا خوب به جوری میگه خوبه ای کاش بگه خوب نیست، حالا خوبه دیگه چیکار کنیم. مثلا خب من یه کتاب مقایسه کنیم تفاوت شرایط امام صادق با امام حسین سلام الله علیه ما در چیست. این دو بزرگوار زمانهاشون چه تفاوتی داره که ما بتونیم حرکت کنیم به سمت یکسان سازی سیره یا نتوانیم حرکت کنیم؟ یک، در زمان امام حسین علیه السلام حکومت و جامعه بسیار چیه؟ بسیط بساطت داره، سادگی داره. یعنی شما با یه جامعه مواجه هستی، حکومت ساده، حاکم برای هر جایی یه والی تعیین میکنه، اون والی همه کاره اونجاست، خودش قوه مقننه است، خودش مجریه است، خودش قضاییه است، کارا رو خودش میکنه، بازرس خودشه. حکومت و جامعه سادن، هنوز سال 60 هجریه، بیایم زمان امام صادق علیه السلام سال 130-140، اوضاع اجتماعی علمی و سیاسی فوق العاده نسبت به 80 سال قبل چی شده؟ پیچیده شده. به جهت اجتماعی اقوام مختلفی چی شدن؟ وارد جامعه اسلام. میدونید که جامعه اسلامی مثلا سالهای 97-98 تا 100 هجری قمری تا فرانسه پیش رفت، یعنی کشورگشایی در زمان بنی امیه تا فرانسه تا اروپای غربی پیش رفت، الفرنسیه که میگن، اون موقع فتح شد. خب یعنی جامعه اسلامی بعد از حکومت بنی امیه در زمان بنی مروان گستره جغرافیایی وحشتناک زیاد شد. خب اقوام مختلف، اقتضائات مختلف، پیچیدگی ها، یعنی یه دیوان سالاری فوق العاده مفصلتر نسبت به قبل. چرا؟ چون جامعه بزرگ شده، اقتضائاتش جدیده. پیچیدگی علمی، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم یه کاری کردن، الان تو جامعه اسلامی سوالات مطرح میشه که در زمان امام حسین علیه السلام غیر از اهل بیت جامعه این سوالات به ذهن یک نفرن نمیرسیده، ولی سوالات باید جواب داده بشه تا برای آیندگان منابع فقهی و کلامی و اصولی و رجالی چی بشه؟ کامل بشه. سوم، سیاسی. پیش دیگه سیاسی به چه معنا؟ به این معنا که زمان امام حسین علیه السلام بنی امیه معلومه، الان بنی امیه شدن بنی مروان، بنی مروان میخوان برن، از این بر بنی العباس میخوان بیان، بنی العباس میخوان بیان، هنوز نیومدن. شام مردم شورش کردن، یه چیز میگن، بنی العباس مردم ایران رو به نام اهل بیت تحریک و تهییج کردن، اعراب با بنی العباس خیلی هم مخالفن چون بنی العباس به سمت ایرانی ها مایلن. یعنی یه آش شله قلم کاری تو جامعه اسلامی، توی این پیچیدگی سیاسی کار به این سادگی نیست که امام صادق علیه السلام بگه خب من الان قیام بکنم مثلا 10 تا گروه درگیرن ما بشیم 11 یا نه، اصلا حکومت تثبیت شد، بنی العباس قدرت رو در دست گرفت، همه جا رو زیر نظر گرفت، بعد امام صادق علیه السلام قیام بکنه. موضوع به جهت سیاسی خیلی متفاوته تا زمان امام حسین علیه السلام که معلوم بود حضرت باید با کی درگیر بشه و چرا درگیر بشه. دو، اقتناع و عدم ذکر حدیث از حضرت. شما از امام حسین علیه السلام چقدر حدیث میبینید؟ تقریبا معدود، خیلی خیلی معدود. چرا؟ زمان امام حسین علیه السلام، امام حسین کرسی درس داره، جایی هست صحبتی میکنه. این هم که شما میبینید کتاب جمع شده فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، چقدر صحبتی توی کتاب، تازه با ترجمهش و کلی مقدمه شده اینقدر کتاب، یعنی اینا یک ترجمهش رو عرض بکنن یه کتاب کوچولو کتاب چه میشه. کل صحبت امام حسین علیه السلام از اول تا آخر همینقدره. مگه مثلا چقدر خاصیت بنی امیه هم این بود که اجازه ای که کسی با اهل بیت مرتبط بشه رو، یعنی امام حسین علیه السلام از اون زمانی که در سال 49 امام حسین علیه السلام رو از دست میده و امامت رو به دست میگیره، معاویه به شدت حضرت رو تحت کنترل داره، همونطور که داره شیعه رو دونه دونه پیدا میکنه و یا مسموم میکنه یا به صورت ناشناس سر به نیست میکنه یا میبره گردن میزنه مثل حجر و دیگران. امام حسین علیه السلام اصلا موقعیتی برای ذکر حدیث نداره، بیاد سراغ امام صادق علیه السلام. از این فاصله دوتا سلسله امام استفاده میکنه، یک نشاط علمی در جامعه ایجاد میکنه که کار به تربیت 4000 شاگرد میرسه. حالا 4000 تا تصور نکنید که مثلا این امام صبح و عصر کلاس بشن 4000 تا از صبح به شب میومدن، نه، اینا مختلفن، افراد مختلفی که از کرسی درس امام و فرمایشات امام استفاده میکنن میشن این تعداد. مثلا 50 تاشون تو این نو و 100 تا تو اون نو و 150 تا اون موقع، 80 تا این موقع، 200 تا اون موقع، سرجم اینا میشه. نه دیگه 4000 تا یک سره و یک جا. سه، اجبار نیل به قایت در قیام. امام حسین علیه السلام چند تا کار میتونست بکنه؟ بله؟ نه، کاری که شایسته امامتش باشه دیگه. چند تا کار؟ یک کار. امام برای رسیدن به قایت یعنی چه قایتی؟ هدایت. چند تا راه داشت؟ اجبار داشت امام حسین علیه السلام که برای تحقق قایتش یک کاری انجام بده، اونم قیام بود. ولا خیر، امام صادق علیه السلام اجباری به کشته شدن نداشت، امکان نشر و ایجاد فضای فکری داشت. امام صادق علیه السلام مجبور نبود که برای هدایت فقط قیام را انتخاب کند، میتونست کار دیگری هم انجام بده. امام مجبور نبود برای هدایت مردم خون خودش رو هدیه بکنه و در راه اسلام بده و فدا بکنه، میتونست کار دیگه بکنه، اون کار انجام داد. همه جا خون دادن، قیام کردن، جنگ کردن بهترین و مفیدترین و شجاعانه ترین و سختترین کار نیست. امام همون اول خودشو بکشتن داد، منصور بیا منو بکش که به جدم ملحق بشن. آقا شما صد تا کار دیگه میتونید بکنید. اصلا خدمتتون می اومدن در فضا پیش مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه بودن، ما داریم میگیم جفه دعا کنید ما شهید شیم. الان فرمود من جدایی نمی کنم، من دعا میکنم شما خادم اسلام باشید. این کسی خیلی در اینه که بره جبهه سریع و سالم برگرده، 20 سال 30 سال 50 سال چه کنه؟ خدمت کنه، بگه، بنویسه، کار انجام بده، همه بریم شهید چیم. خب خدا شما که دیگه شهید شدیم راحت شدیم. بعضی موقعا شهید چن که راحت چن، شهید نشد بمون خونه دل بخور. خونه دل خوردنم بگم منم مداد العلماء افضل من به ما اشهاد و خدا اکرده. میخوام اون بر شهادت رو تحقیر بکنیم، اما این که یه کسی نشسته یه عالمی هزاران نفر و میلیون ها نفر سر صفحه علم او دارن ارتزاق میکنن، هدایت میشن، رشد میکنن، این الان اجری نداره. بخوش اون عالم بگه منم برم زیر تانک بابا صبر کن. چهارم، یاران اندک ولی وفادار. امام حسین علیه السلام یار داشت، آره، چند تا؟ 72 تا. ولی 72 تا یار داشت. آقا باشه یار یاره دیگه. نه، دو نفر یکی با یکی دعوا کرد، گفتن زدی یا خوردی؟ گفت دست شما درد نکنه ما میخوریم. گفت پس زدی؟ گفت نه. گفت نه میگی خوردی، نه میگی زدی، پس چیکار کردی؟ گفت زدم. گفت خب من همین رو گفتم. گفت نه، تو گفتی زدی. زدی یعنی یه قول دادی. زدم. لطو پار شد. کارده کردی، دیوار جمعش کردن، اینجوری زدن. امام حسین یار داشت. یعنی بخونید شب عاشورا، ما هم شب عاشورا بودیم میگفتیم. یه بار دیگه هم گفتم اینقدر راحت نگید ما هم بودیم میگفتیم. اون عالم به چی میگفت؟ یا لیتنی کن تو مرد. بعد چی شد؟ تو عالم رؤیا بردن گفتن وایستا شدید دیگه، وایستا اون گرفتاری جاته. بعد مدت ها خورد و خوراک و خواب و بیداریش عشق بود که این چه امتحان بود من شدم و این چه نتیجه بود که به بار اومد. ما در کربلا بودیم، من که خب قطعا دیگه من و عزیز ابوالفضل ما دو سال دیگه بالاخره واقعا شما در این حرف یعنی بعضی اصلا فکر میکنم همراه باید که میترسم فکر میکنم من زمان امیرالمومنین علیه السلام بودم چرا میکردم؟ مثلا فرض کنم پیامبر عزیزمون به شهادت رسیده، یه اتفاقاتی افتاده، من میگفتم این حالا مسلحت این که همه الان اینجورن دیگه نمیدونم این ولا ترغو بعیدی که ملت تهلکه نیست و خود دست خود. یا امیرالمومنین ما به شما ارادت داریم و قدیم هم میدونیم و خانوادگی به شما ارادت داشت، اما الان همه این برن. اگه باز شما سلام میدونم من خدمت شما، اما به نظر من به عنوان یکی که تاثیرات دانشگاهی داره شما همین مسلحت رو بپذیریم خیر درشه. حضرت قطعا میگفت شما اشکال نداره مثلا برو تو همون جبه باش، فشار به من نمی آورد. خب این که 25 سال گذشت، حالا حضرت حکومت به دست گرفته، آقا ما در خدمتی. خب های غلام اگه در خدمتی شما شمشیر و تیر و کمون اینا تو ورده برین جنگ. آقا البته ما ارادت داریم، خانوادگی و ارادت داریم، ولی من به عنوان یک دکتر الان پشت جبه باشم تعلیمات کتاب شهید متحریر برای یاران شما بگم بهتر نیست به نظر شما؟ حضرت بگو پاشن نه اسرائیل شما بمون، ای مردم دست به پا امیرالمومنین بین شرکت کنید. مردم بگودن خب چرا؟ خب نه دیگه من مأمورم که شما رو بدستم برای سپاه امیرالمومنین. اخراجیه یک قیاد کنه بهش گفت شما چند سال اینجا ثبت نام استیویسی میکنی فلان اینا چرا شما نید؟ گفت توفیق نشده تا الان. گفت پس بشین تا بشه. یکی از این رفقای ما میگفت که موقعی که دانشگاه دوستان سابق ما در دانشگاه میرفتن جبهه و اینا، میگفت به بعضی رفقا میگفتم شما جبهه نه، گفت هنوز توفیقش بذارید. گفتم یه کپی شناسنامه بده من توفیقشو برات جور میکنم. چی دیدی میخواست کپی شناسنامه میخواست؟ حالا که شما فاش رفتین یه کپی این بودی ثبت نام میکردی بفهم برو. نه این مراحلی باید طی بشه، مراحل معنی مراحل نداره، کپی و امر و اذا اراد شیئا کپی دار برو جبهه کپی بده فقط همین. نمیخواد بره. من واقعا نمیدونم یعنی یه جور تواضع نخ این یک بیان حقیقت است. خب من نمیدونم اگه اون موقع بودم چی کار میکردم. زنگ جمر را افتاد، آقا عزیزی میدید ما دستمون رو به خون صحابه پیغمبر آلوده نکنیم. پس اون گفت باش باری کنم جنگ سفین، آقا برادر کشین، جنگ نهروان، آقا این همه پینات پیشونی هاشون نگاه کنید شما، این هم پینه دارن، این قدیم بندگان خدا سر کلاس با پیشگاهشون بازی میکنن. آقا اجازه بدید ما اینا رو نکشیم. البته من اگه اون موقع بودم و توی خوارج کسی بود که با بوشیش بازی میکرد اون یه نفر رو قطعا با مش میزدن میکشتن. بله خب حالا دیگه حضرت گهتان اجازه نمیدادن، گفتن با تیر بزنید بکشید اینا رو. خیلی که تیر نیست، تیر برای پیامک بود، با مش میزنی میمیرید، حالا فوق دست اینجوری میکنی مسالات سری در بیاد. حضرت 72 تا یار داشت، ولی یار داشت امام صادق علیه. آقا امام صادق اصلا 4000 تا یار داشت. آها 4000 تا؟ نه 4000 تا چی داشت؟ یار. امام 4000 تا شاگرد داشت. آقا خب اگه اینا شاگرد چیز شاگردای حضرت بودن و فلان اینا با همینا یه حرکتی رو راه میداخت، یه قدم بیام عقب. آقا چرا که بنی عباس جلوی اینا نگرفت؟ شما گفتید فضای اختناق بود. از زمان امام باقر علیه السلام یه نهضت علمی آغاز شده بود، بن العباس ورود میکردن این به ضررشون بود. کاری که اونا کردن کنترل درس امام صادق علیه السلام بود، تعطیلش نکردن تا حضرت مظلوم نمایی بکنه و بت بشه و تو تحلیلای خودشون. اما چرا اضافه که پای درس امام میان اما حضرت شاگر دید که خیلی خوش درس یک خب درسشو خوشمون میاد خودشون بد نید. اما ما دیگه نگفتیم که ایشون بفهمن بمیدیم ما بگیم چه هست مثلا سوتر میفهمیدیم تا این هست حالا داخل حالا خوبه همه خوبه همین قد اومدن شاگرد نه شیعه هر یه جایی بلند شدن اومدن دیدن امام صادق علیه السلام دن در در دادن این خدمتکار در دادن در گفت بفهمد بودن به امام صادق بگیم شیعیان شما از فلانجا اومدن اومد به حضرت گفت آقا میگن شیعیان شما از فلانجا اومدن حضرت گفت بلشون اینا که دم در میدن حالا میادون تو سینه اینا رفتن این چه بخورد بود مهمان حبیب خداست فلان بعد فردا دور اومدن. بعضن آقا این شیعیان حضرت اینا شیعیان تو خونه اومدن. اومد از اون روز تو اومد آقا چه وضعی به حضرت میگه ما شیعیان شما از این راه اومدیم محبت و این اهل بیت همین بود. مهمونیم دیگه. از اگه گفت بگیم بیان داخل اومدن داخل بودن یا من رسول الله زد به شما خوش اخلاق بود مهمونه تحویل میرسانی تحویل نمیگیری نه از اگه گفت شما کی این گفتن ما شیعیان شمایی از اگه گفت شیعیان منی گفت خب شما که گفتی شیعیان منی بارتون تنور ببینم آقا این تنور که الان شعله اینا داره داغ توش از اگه خال شما تشبه داخل دیگه من شیعه ما نیستیم ببین میسوزیم دیگه همین داشت حرف بزدی کسی باید شد السلام علیکم حضرت و علیکم السلام برد تنی رفت تنی گفت شیعنی این ها شیعنی این ما با اجازه خانواده منتظر هست اگه که مثلا پس فردا شب پنجشنبه شب خوابیدیم خب ساعت مثلا 3:30 یکی سو آروم میزنه سر گوش ما بلند میشن نمی آقایی نور چهرش بی نظیر شما من امام زمان آقایی این دست می آماده شده آماده شدم غلامی بازم آقایی یاره شما حضر می کشید آقایی زیبیدیم مثلا من دست شما پای شما رو ببیسم آروم سرسدا نکن گره میریم کجا وسط مثلا اون دور میدون شهرک قدس اسخالی یا همون شهرک غرب شما میریم مثلا اون ساختون بلند ها حضرت میگه که من فردا صبح میخوام دعوت خودم رو اعلان کنم فردا صبح از کنار کعبه بگم یا اهل العالم تو من که رفتم الان ساعت 4 سحر میری از این ساختمون بالا از این نردبون که اینجا هست میری بالا از بالا خودتو پس میکنی خواهی آقا اصلا این ساختمون بلنده آره باش حالا آقا دستونو ببوسم نیازیست من دارم میرم از جا میری بالا آقای ایزی بدین مثلا بزین صبح ساعت 7 اینا بشه مردم رفت آنی من آقا جلو مردم خودم بدازم که تقویت نهزت شما بشه مردم ببینن حضرت میگه نه میخوام 20 سرس به فردا مردم کنم میخوام جنازه تیکیت رو ببینن همین این جز اهداف نهزت ماست آقا لاغل خودتون تشریف داشتیم من لاغل به انگیزه شما خودم پرداخت کنم حضرت منم باید برم من که رفتم از موقعی که من میرم یه رو 20 دقیقه بعد مثلا اون موقع باید خودتو بندازی آقا حالا من حتی ارادت دارم ما ولی یک نکته هست من دکترم چون بعد که حکومت شما مستقر بشه قوه قضاییه قاضی نمیخواد من باشم اونجا حتی میگه نه بنز کافی قاضی هست تنظیم کردیم ما تعداد فقط یک نفر من خوشا بالا من میگم که امام زمان بیا کجایی امانت جدایی نه حالا اومدم من آقا اگه بدید یعنی فعالیت در قسمت های دیگه چایم خوب میریزم دم میکنم خوب باهل و اینا فقط خودتو بندازم ببین آخرش میگم من گفتیم و خندیدیم خب میگم تو امام زمان امام قرآن تو قرآن نخوندی؟ قرآن گفته با دست خود تو خودتون رو بله کرد نندازیم امام زمان بگم باید همی چی حالا کی بگی که باید یک ذره عقلانی باشه من ایسا دارم اینا کنم آقا ما شیعه اینا ما واقعا میگن اللهم عجل ولی کل فرج از ته دل احساس میکنیم یه چیزی کمه اصلا نمیخواد جواب بدید شما ما درس بعدی اون شده قیام انقلاب آمدید بود به شما الان بگم که امشب یه مهمون محترم میخواد بیاد از کلاس خودتو با سر میرس و خونه یه دست به دیواره که گردگیری بکنه دست به جارو برقیه این آماده کن از تو رو تماس بگیری میوه بیارم فرانجه زنگ بیارم غذا سفارش بدم که چی؟ یه نفر میخواد بیاد ما اینجوری منتظریم خودم رو میگم ما من اصلا احساس میکنم چیز بزنید من واقعا احساس کم بودم خب داریم کارمون انجام میدیم زندگی میکنیم خانواده داریم دست میکنیم کار پول درآمد اینا خوب بودیم کم نیست واقعا اگه این شعر در مورد من صرف کنیم باعث عجب نیست که ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی حالا میگیم ما شیعه میشی آقا چیکار کنیم ما یعنی همش باید تو سوگیرید این هست که امام زمان قرار بیاد و نیاز به آدم حسابی داره یا نه همین بسته سوگیرید این هست یعنی تلاش ناظر به این است که من باید تا قبل از یه اتفاقی یه چیزی بشم همین است نمیخواد بشی تو مسیر یه چیزی شدن قبل از یه اتفاقی هست یا نه کفایت میکنه خب من نمیدونم از من نمیخوام به من توضیح بدی که خودت فکر کن موسم فرکت میکنی یعنی همه ما تو زن اون است که بابا اگر امام زمان ارواحنا فدا اومد ما میتونیم تو اون حکومت یه گوشه کار بگیریم ما برای که در اون حکومت یه گوشه کار بگیریم داریم یه کاری میکنیم اینجوری هستی؟ بسم الله ولی من الان به خودم نگاه میکنم اصلا اون شکلی نیستم. من فقط الان دنبال اینم که جمع کنم، از اینجا از اونجا پول جمع کنم، پول جمع کنم. خب بعدش البته میتونم بگم پول جمع کنم امام زمان اومد کمک بکنم، کمک مالی به نهضت امام زمان، برو خودت سر کار بزن. این یعنی انتظار. بعد حالا اون شیعه زمان امام صادق بوده، خب تو هم شیعه زمان امام زمانی دیگه، چه فرق میکنه؟ البته من میشم میگم انقدر ازت مهربون است که من نگی ببر تو تنور و به من نگی برو از ساختمون قطعه بنداز پایین، اما شاید یه جایی گفتش که میخوای کمک کنی، بعد من بگم که قاره میخوام کن. چه کار میتونی انجام بدی؟ برای این فکر کردی؟ خب نه چیز خاصی که من چی الان ما چی داریم؟ یه اون من آقا مزیت رقابتیم اینه، من این برق رو میکنم کو برای خودم. آقا من به درد چیه؟ به چه درد شما میکنم؟ الان مثلا منو با خودتون ببرین، خب یه آویزون میان دیگه، بگیم مثلا الان رسیدیم به یه جای عالم، غلامی تو اینجا وایس یه کاری انجام بده، من از اول نهضت تا آخر نهضت همینجا هستم، به هیچ دردی در هیچ جایی نمیخورم، تمام عالم رو حضرت پر از عرض میکنه به شهادت میرسه، من همچنان منتظرم ببینم چیکار باید بکنم، چون آمادگی هیچ کاری رو آماده هیچی نشدم. من اومد به امام صادق علیه السلام گفت آقا این همه یار و اینا قیامه میکنیم. قربون امام صادق علیه السلام برم، حضرت گفت حال داری با هم یکم راه بریم قدم بزنیم؟ گفتش آره آقا بریم. با حضرت راه افتادن، رفتن بیرون شهر، رسیدن به یه جایی، یه سری گوسفند داشتن علف می‌خوردن. حضرت نگاه کرد به گوسفندا، گفت فلانی والله به اندازه این گوسفندا اگه یار داشتن قیام یارو میگه شمردن اینا رو، حالا چند جور نفت شده، میگه بز بودن بین 3 تا 10 تا، یه جو گفته 12 تا بودن، یه جو گفته 40 تا، یه جو گفته 70 تا، این نه اصلا اون 70 تا رو. حضرت میگه به خدا قسم به تعداد اینا اگر من یار داشتم بیان میکردم، یار ندارم. حضرت شروع بکنه بزنه به قلب لشکر، خودش و امام کاظم علیه السلام و خواص دور و برش رو به کشتن بده، بعدم هیچی به هیچ. کشته شدن که موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ هدایت. وسیله موضوعیت نداره. حضرت یار نه. بعد شباهتش با امام زمان، امام زمان مشکلش همینه. آقای مشکل امام زمان فقط 313 تا نه، 313 تا فرمانده اگه اونجور باشه که ما تکلیف کنم، من تکلیفم معلومه که آقا من جز 313 تا نیستم، این هم آدم سایی هستن، بسیار خوب جز اونا نیستی، من در امام زمان همه کارش با 313 نفره، 313 تا فرمانده داره، بقیه چی هم؟ یار و پیاده نظام هم. امام زمان همه عالم رو میخواد، غیر یه سری این وحوش صحیح نیست و بخشی ترهای همین داعش و فلان اینا، غیر از اینا امام زمان کارش راحت پیش میره، سختی داره، سختی با ایناست. یعنی ما امید بعد بگیم نه، ما روایت گفته امام زمان میاد انقدر گردن میزنه که خون تا رکاب اسب میاد بالا. عاقل خون وقتی که میریزه که جامد نیست که مثل آجر رو هم قرار بگیر تا رکاب بده، این جاری میشه. امام زمان هر چقدرم خون بریزه اینا رو زمین جاری میشه، انقدر ارتفاع پیدا نکنه تا رکاب اسب بیاد بالا. چه جوری حساب کردی؟ سری احادیث مجعولی رو درست کردن که امام زمان که میاد دریای خون، اصلا اینطور نیست. امام زمان اربان و فدا که میان معدودی جلو حضرت می ایستن و الا قالب 2 میلیارد مسیحی، 1.5 میلیارد مسلمان، تمام دنیا گریزایی که بودایی و هندو هن، اینا ندای عدالت می شنن می پیوندن به امام زمان. یه معدودی هم در قرار حضرت مقاومت میکنن، حدیثای جعلی درست کنن که از این همکارای ما، پدرشون قم روحانی سید امام جماعت یه مسجده، میگفت این خادم مسجدی پیرمردی خیلی آدم ساده، یه خیلی هم زحمت کشه، میگفت پدرم که میاد مسجد روحانی سید امام جماعته، این میاد اینجای پدرم میبوسه، میگه چرا اینجا رو میبوسه؟ میگه میخوام جای شمشیر امام زمان رو ببوسم. با اعتقاد میگه ها، مثل تصور شیعه این از امام زمان. امام زمان اول میاد روحانیت ائمه جمعه و جماعت اینا رو گردن میزنه، بعد مثلا بقیه مبلغین، بعد میاد سراغ رشته علوم انسانی الهیات شروع میکنه، قرآن عزیز فلسفه، این مهندسا اینا شما آخرین تجربه و پزشک آموزنده اینا آخره. تصور بعد اینقدر اینو گفتن، من واقعا یادم ما بچه تر از الان بودیم میگفتن اینو، همش واقعا بعضی وقتا میگفتن خدا کنه امام زمان گردن ما رو نزنه. مثلا من دبستان بودم همین چه تصوری معلم ها مثلا میگفتن. بعد یه دو صفحه کتاب خوندیم دیدیم بابا کلا جفت میفرمایند. خیلی خوب، بریم سراغ قسمت دوم بحث، مسئله ولایت عهدی روز نورانی حضرت علیکم علیه و علیه و علیه امام رضا علیه السلام رو اون مسئلهی که در مورد سومت شده که حالا به انهایی بهش پرداخته شده یه ذره میخوام تفصیلی تر بس بکنیم ولی حتما استاد موضوع حاضر و ذهن هستید. اون سریال انتشاقی حتی من ندیدم ولی مثلا یه وقتای جسته گریخته دقایقی که این برور میبینم انگار سریال خون بود، خیلی هم در میان مردم چیز بود، محبوب بود و تونست جایگاه پیدا بکنه و اطلاعات مردم رو زیاد کنه. آشان میگم حالا من نهیدم که از جزئیاتش چیز بودم، اما یه مرتبه مشهد بودم همچنین تلویزیون روشن کردم دیدم داره اون جلسه مناظره حضرت رضا علیه السلام با ادیان دیگرش میده، خیلی خوب بود. یعنی من اینقدر که خونده بودم تا حالا مثلا چه اتفاقاتی افتاد با آنچه که گفته میشد خیلی خوب ساخته بودم، انشالله که خدا از همون که زحمت کشتن در سنوات قبول کنه. اما میخوام بحث بکنیم که آقا از رضا علیه السلام میخوام برای چی بلادتی رو قبول کرد، یعنی این همکاری با خبیثی مثل مأمون خواهد چجوری میشه. برای که بحثمون منقح بشه و خیلی شسته رفته بشه در دو فرض میخوایم موضوع رو پیش ببریم. این که ولایت عهدی امام رضا علیه السلام ابتکار فضل ابن سهل بود به عنوان وزیر و مشاور و امین مأمون یا ابتکار خود مأمون، این دو فرض سومی که مطرح نیست. در هر کدوم از اینها هم میخوایم با دو تا احتمال پیش بریم، یک حسن نیت، دو سوء نیت. یعنی اگه میگیم فضل ابن سهل این ابتکار رو داشته، اگه با فرض حسن نیت بریم چی میشه، با فرض سوء نیت بریم چی میشه. اگه بگیم مأمون این کار رو انجام بده و ابتکار او بوده، با فرض حسن نیت چی میشه، با فرض سوء نیت چی میشه. برای اینکه صورت مثلا یه صورت مسئله کاملا مشخص و شسته رفته بشه، متوجه سیر بس هستید دیگه. از این چارگانی که الان در آوردیم گان پنجمی دیگه قابل تصور نیست تو این فضا، یا کار فضل یا کار مأمون، هر کدوم از این دوتا یا حسنیت داشتن یا سوء نیت، چار گان به دست بیه. برای که این چارگان با هم قابل مقایسه باشه در هر چارتا سه تا شعبه رو مطرح کردیم که قشنگ بشه مقایسه کرد و به نتیجه بله. از اولی حالت شروع کنیم. ما فرض رو بر این بذاریم که ولایت عهدی ابتکار فضل ابن سهل بوده و فضل ابن سهل در این ابتکار حسن نیت داشته. خب سوال اینه، خوب حواستون با من، به فرض این که ولایت عهدی ابتکار فضل ابن سهل باشه و او حسن نیت داشته باشه، چرا فضل ابن سهل میتونه تو همچین موضوع حسن نیت داشته باشه؟ یک، اگر فضل ابن سهل حسن نیت داره وظیفه حضرت چیه؟ یعنی فرض کنی فضل ابن سهل با حسن نیت به امام زهرا السلام گفته بیا ولیعهد شو، امام باید چه کار بکنه؟ سه، واقعیت عملکرد امام ببینیم، ببینیم با اون کاری که باید بکنه تطبیق میکنه یا اگه دیدیم کار امام با اون چیزی که باید باشه تطبیق کرد، معلومه این فرض درستیه. اما اگه دیدیم امام یه کاری باید بکنه ولی یه کار دیگه میکنه، معلوم این فرض درستی نیست. خوب معلوم شد؟ بله؟ خیلی. از اولی شروع کنیم. آقا با حسن نیت فضل ابن سهل ولایت عهدی چه وجهی میتونه داشته باشه؟ یعنی میتونه فضل ابن سهل چی تو ذهن میشه که با حسن نیت از رضا علیه السلام رو برای ولایت عهدی مأمون چی؟ ترغیب و تحریف و تشویق کنه؟ پیشش میتونه این باشه. اینجا نهید این که بگیم فضل ابن سهل چی؟ شیعه بود به احتمال. فضل ابن سهل به تشیع تمایل پیدا کرده و به همین خاطر دوست داره اون امامی رو که به جهت اعتقادی به اون معتقده بیارش بکنه در مصدر خلافت و قدرت قرار بده. این ادعا رو افرادی هم مطرح کردن. کیا؟ کی؟ مستشارین کیا؟ یعنی که در اینجا میگن مستشارین، خب مستشارین این مورخین غربی کیا؟ اسماشون کی؟ خب جورجی سیدان و ادوارد براون. این دو نفر میگن توی نقلی که میکنن، حالا مورخین غربی هستن اومدن توی فضای شرق و کشور اسلامی تاریخ نوشتن، خیلی از حرفایی که اینا نوشتن البته چپوچول ها، حالا تو بحثای دیگه هم بعضی به مستشاره میپردیم، ولی من هم توی فضایی که مطرح کردن که فضل ابن سن شیعه بود و به حضرت رضا علیه السلام چی داشت؟ تمایل و ارادت داشت. بذار ما حضرت رو بیاره در مصدر کار قرار بده. خب اگر فرض بکنیم فضل ابن سن شیعه شده، حسن نیت داره، میخواد حضرت رضا علیه السلام رو بیاره و در مصدر کار قرار بده، اینجا حضرت وظیفه‌شون چیه؟ اینه که با فضل ابن سن همکاری بکنن و با این همکاری جایگاه مأمون که قاصبه رو تضعیف بکنن ازش بگیرن حکومت رو. درسته؟ بله؟ خیلی فرض شیعه بودن فرض ابن سعد، وظیفه حضرت همکاری با او. عملکرد حضرت رضا علیه السلام ببینیم چی بوده. حضرت نسبت به فرض ابن سعد چیکار میکنه؟ نه تنها با او همکاری نمیکنه، بلکه یک جاهایی نسبت به او به مأمون هشدار را تذکر میده. یعنی جای مأمون رو از فضل ابن سهر برحذر میداره، از باب دفع افسد به فاسد. یعنی امام وقتی مأمون و فضل رو میبینه ترجیح میده که به مأمون کمک بکنه که فضل ابن سهر رو سر جاش بنشونه، چون خطر این از این بیشتره. وقتی عمل کرده حضرت با وظیفه حضرت نمیخونه، نتیجه فرض حسن نیت فضل ابن سهر فرض درستی نیست. معلومه؟ بله. اولی بسته؟ خب پس اگر ولایت عهدی ابتکار فضل باشد، ما نمیدونیم ابتکار فضل یا مأمون، آخر هم نمیتونیم بگیم کدومه، حالا احتمال میدیم ولی با قطعیت نه. پس اگر ولایت عهدی ابتکار فضل ابن سهر باشد، حسن نیت نمیتواند وجود داشته باشد و صدق کند. معلوم؟